و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس تهدید به قطع مذاکرات صلح با اسرائیل کرد. جشن‌های آغاز سال نو میلادی در بسیاری از نقاط جهان آغاز شد. شرکت گازپروم روسیه صدور گاز به اوکراین را قطع می‌کند. ساعت 24 به وقت تهران. چهارشنبه 12 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. در ایران همین الان آغاز سال 2009 میلادی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز نیما تمدن با تازه ترین خبرها.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد در صورتی که حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه یابد، مذاکرات صلح با اسرائیل را متوقف می‌کند. محمود عباس در یک پیام تلویزیونی حمله اسرائیل به غزه را تعرضی فجیع و جنایتی مهیب نامید و خواستار توقف هرچه سریع‌تر این حملات بدون هیچ قید و شرطی شد.
و ان تبعات هذا العدوان الاجرامی الذي يجب لجمه على الفور.
سران تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل از پاییز سال قبل دور تازه مذاکرات صلح را آغاز کردند، اما از آن هنگام تا کنون پیشرفت اندکی در این مذاکرات به دست آمده است. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه داشت و به گفته منابع فلسطینی تا کنون بیش از 390 نفر در این بمباران‌ها کشته شدند. از دیگر سو پرتاب راکت‌های حماس از نوار غزه به جنوب اسرائیل 4 اسرائیلی را کشته است. از دیگر سو اسرائیل طرح آتش‌بس 48 ساعته با شبه نظامیان حماس برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را غیر واقع گرایانه دانست. به گفته وزارت خارجه اسرائیل، طرح پیشنهادی فرانسه برای توقف حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دارای هیچ ضمانتی برای توقف راکت پرانی‌های حماس به جنوب اسرائیل نیست. در همین حال وزارت خارجه روسیه اعلام کرد اگر اسرائیل به محاصره نوار غزه پایان دهد، حماس آماده است حملات راکتیش به اسرائیل را متوقف کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در نخستین مرحله از سفرش به چند کشور خاورمیانه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. نخست وزیر ترکیه که این سفر منطقه‌ای را با تمرکز بر موضوع حمله اسرائیل به نوار غزه آغاز کرده، پیش از ترک آنکارا از تحولات غزه ابراز نگرانی عمیق کرد و از اسرائیل خواست که هرچه زودتر به حملات به این بخش از سرزمین‌های فلسطینی خاتمه دهد. نخست وزیر ترکیه در ساعات پایانی چهارشنبه شب در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه آن کشور دیدار کرد و قرار است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم ملاقات کند. جشن‌های آغاز سال نو میلادی در بسیاری از نقاط جهان در حال برگزاری است. در استرالیا نزدیک به 1.5 میلیون نفر در شهر سیدنی به تماشای آتش‌بازی بر فراز پل بندرگاه سیدنی که از نمادهای اصلی این شهر است پرداختند. در دیگر شهرهای خاور دور و اقیانوسیه نیز مردم با تجمعات خیابانی و برگزاری مراسم آتش‌بازی آغاز سال 2009 میلادی را جشن گرفتند. و دیگر اینکه با پایان بی‌نتیجه مذاکرات روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین، مسکو از روز پنجشنبه صدور گاز به کیف را قطع می‌کند. مذاکرات روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز در سال 2009 و بدهی‌های عقب افتاده کیف به مسکو بود.
نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در نخستین مجله رادیو فردا در نخستین ساعت از نخستین روز سال 2009 میلادی. اسرائیل پیشنهادهای آتش‌بس در غزه را واقع‌گرایانه نمی‌داند. همزمان با ادامه شلیک راکت، حمله هوایی و غرش گلوله‌ها در منطقه خاورمیانه، عربستان سعودی خشم خود از حماس را پنهان نکرده است. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا میگوید بدون توقف شلیک راکت به اسرائیل آتش‌بس شدنی نیست. و خواهیم دید یکی از نمایندگان هوادار دولت محمود احمدی نژاد خواستار جنگ زمینی با اسرائیل شده است به سود حماس. این نماینده میگوید از جنگ نباید بترسیم. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان اول ژانویه 2009 میلادی. اسرائیل روز گذشته در پنجمین روز حمله به غزه پیشنهادهای گوناگون بین المللی را درباره استقرار آتش‌بسی دائمی تحت برخی شرایط در دست بررسی دارد و در همین حال از شدت حملاتش به غزه کاسته است. از سوی دیگر روز گذشته دست کم 20 راکت حماس به مناطق جنوبی اسرائیل پرتاب کرد. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
دولت اسرائیل ضمن اعلام اینکه امروز پیشنهادهای بین المللی را در مورد برقراری آتش‌بس دائمی بررسی می‌کند، پیشنهاد فرانسه را در همین زمینه غیر واقع بینانه خواند و آن را رد کرد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه خواستار برقراری آتش‌بس فوری شده بود.
Il y a une convergence pour demander un cessez-le-feu immédiat.
برای برقراری فوری آتش‌بس اتفاق نظر وجود دارد، ولی این آتش‌بس که اجازه کمک‌های بشردوستانه نیز خواهد داد، باید دائمی باشد و باید رعایت شود، وگرنه آتش‌بس‌های زیادی بوده که رعایت نشدند.
اسرائیل این پیشنهاد را به دلیل اینکه تضمینی برای قطع موشک پرانی‌های حماس در آن وجود ندارد، نامعقول و غیر منطقی دانست. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت پیشنهادهای متعددی از نقاط مختلف جهان برای برقراری آتش‌بس دریافت شده و گفتگو با طرف‌های پیشنهاد کننده جریان دارد تا به یک آتش‌بس دائمی برسیم، به شرطی که طرحی جدی باشد تا به موشک پرانی فلسطینی‌ها کاملاً پایان دهد. سخنگوی اسرائیلی گفت در مورد اینکه حماس موشک پرانی و تجهیزش به جنگ افزار را پایان دهد، تضمین‌های جدی لازم است. وی تأکید کرد که این تضمین‌ها شرط لازم برای برقراری آتش‌بس دائمی است. حماس نیز پیشنهادهای آتش‌بس را غیر منصفانه خوانده و گفته است که این پیشنهادها جلاد و قربانی را در یک جایگاه قرار می‌دهد. حماس گفته است هر پیشنهادی باید شامل قطع تهاجم، رفع محاصره و گشایش نقاط عبور مرزی باشد. حملات هوایی اسرائیل به غزه دیشب و امروز ادامه داشت. به گفته ارتش اسرائیل این حملات بر ساختمان‌های دولتی و نقب‌هایی که فلسطینی‌ها در مرز غزه و مصر حفر می‌کنند متمرکز است. به گزارش پلیس اسرائیل امروز دست کم 20 راکت حماس به مناطق جنوبی اسرائیل خورد، از جمله 4 راکت از نوع گراد به شهر بیرشوا مرکز منطقه نقب یا نگو اصابت کرد. این امر نشان می‌دهد که برد موشک‌های حماس به 40 کیلومتر افزایش یافته است. این حملات تلفات جانی به بار نیاورد. در زمینه تلاش‌های دیپلماتیک در اسرائیل گفته شد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه آینده به اسرائیل می‌رود، اما مقامات فرانسوی گفتند باید ابتدا منتظر نتایج گفتگوهای وزیر خارجه اسرائیل با نیکولا سارکوزی شد که قرار است فردا در پاریس انجام گیرد. وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز قرار است امروز در قاهره گرد هم آیند. در 5 روز حمله اسرائیل به غزه تا به حال 390 فلسطینی کشته و بیش از 1900 نفر زخمی شدند. بر اساس آمار سازمان ملل 25% از قربانیان غیر نظامی هستند. 4 نفر نیز در اسرائیل به قتل رسیدند. در غزه مواد غذایی کمیاب و برق بیشتر محلات قطع است و بیمارستان‌ها با مشکلات فراوان روبرو هستند. به گفته اسرائیل امروز 106 کامیون حاوی کمک‌های بشردوستانه جهانی از گذرگاه مرزی با اسرائیل وارد غزه شد.
حمید فاطمی. مرگ، خون، خشونت در حماس، منطقه زیر کنترل حماس و اسرائیل، آغاز روز ششم. از سوی دیگر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی با سرزنش فلسطینی‌ها اختلاف و تفرقه میان آنها را عامل اصلی حمله اسرائیل به نوار غزه خواند و بدین ترتیب خشم دولتش از سازمان حماس را علنی کرد. این گفته‌های خشم‌آلود را وزیر خارجه عربستان در مراسم گشایش اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره بر زبان راند. نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اسوسییتد پرس نوشته است که متحدان آمریکا در جهان عرب به ویژه مصر طی چند روز اخیر آماج انتقادهای تند جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های حماس و حزب الله لبنان قرار داشته و متهم شده اند که اقدام لازم را برای توقف حمله‌های اسرائیل علیه ساکنان نوار غزه انجام ندادند و از کمک به فلسطینی ها دریغ ورزیدند. در برابر مقام های رسمی و رسانه های مصر و عربستان، سازمان حماس را به خاطر تحریک اسرائیل سرزنش کرده و این گروه تندرو را متهم می کنند که با همدستی جمهوری اسلامی ایران به ترویج نفوذ منطقه‌ای حکومت ایران پرداخته است. سخنان سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در انتقاد از فلسطینی ها در واقع بیانگر چنین اتهامی بود، چرا که در حمله های پیشین اسرائیل علیه عرب ها رهبران دولت های عربی در کنار تقبیح شدید دولت یهود به ندرت چنین سخنانی بیان می کردند. اگرچه سعود الفیصل از انتقاد مستقیم حماس پرهیز کرد، ولی به عقیده گزارشگر اسوسییتد پرس آشکار بود که سخنان وی به هنگام تأکید بر تفرقه و اختلاف های فلسطینیان متوجه گروه حماس بود که در سال 2007 میلادی در یک جنگ خونین علیه فلسطینی های وفادار به محمود عباس کنترل باریکی غزه را به دست گرفت. سعود الفیصل در کنفرانس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عرب گفت اگر فلسطینی ها در پشت سر یک رهبری واحد متحد می شدند و با یک صدا سخن می گفتند، این کشتار هولناک صورت نمی گرفت. وزیر خارجه عربستان افسود ما به برادران فلسطینی خود می گوییم که شما به عنوان یک ملت عرب نمی توانید انتظار کمک داشته باشید مگر آن که دست محبت به سوی یکدیگر دراز کنید. در حال حاضر خاورمیانه به دو اردوگاه مخالف تقسیم شده است که در یک سوی آن متحدان آمریکا یعنی مصر، عربستان سعودی و اردن قرار دارند و در سوی دیگر سوریه، جمهوری اسلامی و گروه‌های تندرو متحد این دو یعنی حماس و حزب الله لبنان. خبرگزاری‌ها به نگرانی‌های متحدان آمریکا از گسترش نفوذ حکومت ایران اشاره می‌کنند. اسوسییتد پرس از جمله می‌نویسد این کشورها بیم از آن دارند که جمهوری اسلامی با پشتیبانی مالی قابل توجه از حماس و از طریق این سازمان تندرو برای خود جای پایی در نوار غزه فراهم خواهد کرد. ولی تظاهرات خشم‌آلود علیه بمباران‌های اسرائیل متوجه مصر و متحدانش در منطقه شده است. مصر این هفته برای پایان دادن به نبردهای خونین غزه به ترکیه رقیب خود در منطقه روی آورد که با اسرائیل روابط بسیار نزدیکی دارد. ترکیه به این ترتیب پیشنهادی ارائه داد که اکنون در کنفرانس وزیران عرب در قاهره مورد بررسی است. این پیشنهاد توقف بی قید و شرط حمله های هوایی اسرائیل و یک آتش‌بس دراز مدت بین اسرائیل و حماس را پیشنهاد کرده که یک نیروی بین المللی بر اجرای دقیق آن نظارت خواهد کرد و راه رفت و آمد به غزه از طریق مرزهای اسرائیل هموار خواهد شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای پیشبرد این پیشنهاد با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده و سپس در عمان با مقام‌های عالی رتبه دولت اردن به گفتگو پرداخته است. به هر حال در میان هیاهوی تظاهر کنندگان در خیابان‌های کشورهای عربی، صدای امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب شنوندگان اندکی دارد که گفته است ما عرب‌ها جملگی بر کشتی نشسته ایم که حفره‌های غربال مانند سراسر آن را فرا گرفته و تنها همبستگی ما می‌تواند ما را نجات دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پیش پرزیدنت بوش از مزرعه‌اش در کروفورد ایالت تگزاس برای نخستین بار پس از آغاز درگیری‌های خونین میان اسرائیل و حماس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. گوردون جاندرو یکی از سخنگویان کاخ سفید به خبرنگارانی که به دوران اقامت رئیس جمهوری آمریکا در کروفورد تگزاس پوشش خبری می‌دهند گفت به نظر من پرزیدنت بوش معتقد است که حماس باید دست از شلیک راکت به اسرائیل بردارد و این نخستین گام در راه آتش بس خواهد بود. آقای جاندرو همچنین گفت که حماس باید از قاچاق اسلحه به نوار غزه نیز باز ایستد تا نشان دهد که در پی ادامه حمله به اسرائیل نیست. در این گیرودار جمهوری اسلامی در میان تمامی کشورهای اسلامی تنها دولتی است که بیچون و چرا دوشادوش حرکت مقاومت اسلامی یا به اختصار حماس جنبش تندرو حاکم بر نوار غزه ایستاده است. هرچند این ایستادگی از مرزهای لفظی
تظاهرات شماری که خود را دانشجویان بسیجی می‌خوانند و نیز از مرز ثبت نام نمادین داوطلبان ایرانی جنگ با اسرائیل تا کنون فراتر نرفته است. شاید از همین رو باشد که در یکی از همین تجمعات هواداران حماس، علی مطهری نماینده پشتیبان دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی صریحا گفت هر چقدر کشورهای اسلامی اجلاس برگزار کنند یا کنفرانس اسلامی و بین المجالس تشکیل جلسه دهد برای مردم فلسطین فایده ای ندارد. علی مطهری با تأکید بر بیهودگی تظاهرات به سود فلسطینی ها صریحا خواستار جنگ زمینی ایران با اسرائیل شده است و میگوید در عرض یک هفته پس از این جنگ زمینی اسرائیل نابود خواهد شد. آقای مطهری می افزاید بالاخره جنگ سختی هایی دارد که باید آن را تحمل کرد. نباید از جنگ بترسیم. از اینکه اسرائیل نیروی هوایی دارد نباید بترسیم. ما هم نیروی هوایی داریم. این راه پیمایی ها و تجمع ها فایده ای ندارد. امروز داوطلبانی هستند که آماده اند بجنگند. ما باید راه را برای آنها باز کنیم. پایان نقل قول. علی مطهری به راه مورد نظرش و باز کردن آن اگر اصولاً چون این راهی وجود داشته باشد اشاره ای نکرده است. تا کنون هیچ یک از کشورهای عرب حاضر نشدند اسرائیل را مسئول منحصر به فرد درگیری های اخیر در غزه بدانند و حماس را ملامت نکنند. حتی سوریه که در ضدیت عرب با اسرائیل نمونه است واکنش خود را در قبال رویدادهای اخیر خونین غزه به تأکید بر لزوم توقف این رویدادها محدود کرده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150
چشم به راه پیامک های شما. مجله نیمشبان رادیو فردا پیش روی شماست. نشانی فیلتر شکن ما kuikuh.com با این واک شمار kouoh.com تکرار می کنم kouoyekouoh.com نشانی سانسور شکن ما. اما روزنامه ها را سانسور شکنی که به داد برسد نیست که نیست. در تهران روزنامه کارگزاران در آستانه پایان یافتن نخستین سال انتشار دوره جدیدش توقیف شد. محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایلنا خبرگزاری کارگران گفته است روزنامه کارگزاران در تاریخ 10 دی ماه در مطلبی به گفته او جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را تطهیر کرده و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست خوانده است. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه حکم توقیف روزنامه کارگزاران را دیروز هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است گفت که در این روزنامه مدافعان فلسطینی به پناه گرفتن در کودکستان ها و بیمارستان ها متهم شدند و آنها را موجب مرگ کودکان و غیر نظامیان معرفی کردند. در گفتگویی با مریم منظوری از رادیو فردا، عیسی سرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از فرود آمدن لبه تیغ سانسور بر گردن کارگزاران یاد می‌کند.
در واقع از صبح امروز بحث توقیف روزنامه کارگزاران به یک معنا مطرح شد. ابتدا خبر داده شد که تذکری از طرف وزارت ارشاد به مسئولین روزنامه کارگزاران داده شده، اما این به معنای توقیف نبود و همه خوشبین بودن که چنین مسئله اتفاق نیفته و مسئله هم برمیگشت به اطلاعی که دفتر تحکیم وحدت داده بود در مورد مسائل خارجی و حوادثی که در غزه اتفاق میفته و به گونه‌ای در اون دو طرف ماجرا رو دخیل دونسته بود در زمینه حوادثی که اتفاق افتاده. اما بعد از اون که جلسه هیئت نظارت مطرح شد، این شایعه تقویت شد که هیئت نظارت به بهانه این اطلاعیه میخواد روزنامه کارگزاران رو توقیف بکنه. به این مسئله بعد از مدتی تایید شد.
میتونین شما حدسی بزنید درباره دلیل اصلی توقیف این روزنامه؟
همیشه یک بهانه‌ای مطرح میشه تا مواردی رو که در جهت حذف روزنامه‌های مستقل دگراندیش و نزدیک به اصلاح طلبان هست از دور خارج بکنن. اگر نه، من فکر میکنم اولین بار هست که اطلاعی در مورد تحولات منطقه‌ای در خارج و بحث فلسطین و حوادثی که در غزه اتفاق میفته باعث توقیف شده. استنادی که به قانون مطبوعات شده، مواردی رو که میتونه به این مسئله برسه در واقع شاید به مخالفت با موازین اسلامی مطرح میکنه که در ادامهش بحث مطالب بر اساس جمهوری اسلامی، یعنی بحث موازین اسلامی رو در سطح دنیا مطرح نمیکنه. شاید تنها موردی که بشه فکر کرد که بهش استناد کردن توقیف کردن همچین مسئله هست و طبیعتاً چنین اقدامی خلاف قانون هست، مخصوصاً هیئت نظارت اگرچه به تفسیری که اشاره میکنه میتوان نشریه را توقیف کرد و به دادگاه فرستاد، ولی طبیعتاً اون نگاهی که قانون گذار داشته در مورد مطالب ایران و تحولات اسلام در ایران هست، نه بحث یک درگیری و جنگی که در خارج اتفاق افتاده. اما طبیعتاً ما این مسئله رو باید در یک روند بدونیم، اینکه انتخابات نزدیک هست و تمام تلاش جریانی که با این موضوع مواجه هست که دولت احمدی نژاد شانس چندانی برای پیروزی نداره، این خواهد بود که فعالیت‌های سیاسی و مدنی رو در ایران محدود بکنه. الان احزاب مثل مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب، اینها نشریه نداشتن. الان ما شاهد این مسئله هستیم که کارگزاران هم با توقیف روزنامه‌شون با چنین مسئله‌ای مواجه شدن. البته باید یک مقدار بدبینانه‌ترش هم این مسئله رو مطرح کرد که این نوع توقیف و بستن روزنامه کارگزاران در پی روزنامه میهن که به آقای کرباسچی تعلق داشت، یک نوع دهنکجی به آقای هاشمی و در نگاه نقادانه ایشون به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه.
آقای فرخیز، این اتفاق پیشاپیش برگزاری انتخابات میفته و یکی از ارگانهای مربوط به احزاب اصلاح طلب از دست میره. این اقدام به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فعالیت‌های انتخاباتی پیش روی احزاب اصلاح طلب و به ویژه کارگزاران سازندگی؟
اگرچه جریان اقتدارگرا تصورش این هست که با توقیف روزنامه کارگزاران میتونه یک نوع گسست اطلاعاتی بین مردم و جبهه اصلاحات رو ایجاد بکنه، ولی واقعیت امر این هست که توقیف فله مطبوعات که موجب شده تاکنون بیش از 200 روزنامه و مجله و ماهنامه و فصلنامه در واقع توقیف بشن، فضا رو به گونه‌ای برده و پیشرفت فناوری که رسانه‌ها دیگه در چارچوب روزنامه‌ها و ارگان‌های حزبی نیست که مطرح هستن و مردم بخش زیادی از اطلاعات خودشون رو از طریق سایت‌های خبری، وبلاگ‌ها، رادیوهای فارسی زبان و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان کسب می‌کنن. هرچند که این مسئله باعث نمیشه که این اقدام که اقدامی علیه قانون اساسی و علیه اصول اولیه آزادی بیان و قلم هست رو ما محکوم نکنیم.
در روزنامه کیهان امروز یک مطلب کوتاهی هست در مورد این مسئله که نوشته روزنامه کارگزاران به انتشار بخشی از بیانیه طیف دفتر تحکیم وحدت پرداخت و در واقع داره متهم میکنه این روزنامه رو.
ببینید، همیشه کیهان آتش تهیه رو میریزه که وزارت ارشاد و هیئت نظارت اخیراً علیه مطبوعات دگراندیش، آزادیخواه و مستقل و نزدیک به اصلاح طلبها دست به اقدام بزنه. اما به مواردی که استناد شده، مواردی نیست که صرف درج یک اطلاعیه، اون رو از یک جریان سیاسی، باعث توقیف بشه. در نهایت این هست که کسانی میتونستن اطلاع اطلاعیه بدن و در رد این تفکر و این اندیشه و این قضاوت مطلبی رو بدن و طبیعتاً روزنامه کارگزاران اون رو چاپ می‌کرده.
گفتگوی مریم منظوری بود از رادیو فردا با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر. در تهران روزنامه کارگزاران توقیف شد. اما از روزنامه‌های توقیف برندار بگوییم. در نیویورک روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی با عنوان جادوگران نفتی تأثیر کاهش شدید بهای نفت بر سرنوشت حکومت‌ها و رهبران سه کشور ونزوئلا، جمهوری اسلامی و روسیه را ارزیابی کرده است. وال استریت ژورنال در شماره روز سه‌شنبه دیروز خود می‌نویسد همزمان با سقوط بهای نفت آرزوی سه قلدر نفتی یعنی چاوز، احمدی نژاد و پوتین برای تحکیم سلطه‌شان بر داخل کشورهایشان و سرکشی هرچه بیشتر در عرصه بین المللی نقش براب می شود و دوران قدرتنمایی این سه جادوگر سرمست از نفت به پایان می رسد. گلناز اسفندیاری و چکیده همین نوشته وال استریت ژورنال.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، در دورانی که بهای نفت خام به بیش از 140 دلار در هر بشکه رسیده بود، هوگو چاوز، محمود احمدی نژاد و ولادیمیر پوتین می توانستند کشورهای همسایه خود را تحت فشار قرار دهند و به مردم خود زور بگویند. ولی اکنون با سقوط بهای نفت به 40 دلار، آنها دیکتاتورهای نحیفی هستند که بر رژیم‌های لرزان و اقتصادهای بحرانی تکیه زدند. واسی جورنال می افزاید نفت عامل قدرت این سه نفر بود و اکنون می تواند دلیل پایان قدرت آنها باشد. آنها با تصور اینکه نفت همچنان گران باقی خواهد ماند از اصلاحات اقتصادی و ایجاد تنوع در سیستم اقتصادی کشور خود سر باز زده، مانع رشد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی شدند. آنها میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت گران قیمت را صرف پرداخت یارانه و حدی از کمک‌های اجتماعی به اقشار کم درآمد کردند، به این امید که مردم آن کشورها چشم خود را به روی مالاندوزی گروه‌های نزدیک به حکومت ببندند. به نوشته وال استریت ژورنال، بودجه ایران و ونزوئلا بر اساس نرخ 60 دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده است و اکنون کاهش درآمدهای نفتی قدرت اقتصادی دولت را کاهش داده است. واسی جورنال می افزاید 60% از بودجه ایران به درآمدهای نفتی متکی است که حدود نیمی از آن صرف پرداخت یارانه ها و کمک های اجتماعی می شود. دولت محمود احمدی نژاد که از کسری درآمد در عذاب است، تصمیم گرفته نرخ برخی از اقلام مصرفی را آزاد کرده از هزینه های دولت بکاهد. به نوشته این روزنامه، فساد مالی، سوء مدیریت، تورم نزدیک به 30% و عدم تحقق وعده های مردم فریبانه وی همه باعث شده که محبوبیت محمود احمدی نژاد در ایران به شدت کاهش یابد و حتی در مواردی نارضایتی عمومی به شکل آشکاری بروز یابد. از جمله اعتصاب ماه اکتبر بازاریان در مخالفت با افزایش مالیات بر نرخ فروش کالاها بود که دولت را مجبور به عقب نشینی کرد. محیط دانشگاه‌ها باری دیگر متشنج است و دولت در نظر دارد طرح منفور جیره‌بندی بنزین و گازوئیل را به اجرا بگذارد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، از میان این سه کشور روسیه احتمالاً با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد به نظر ما حکومت‌های ایران، روسیه و ونزوئلا در مرز سقوط نیستند و به سادگی نیز از قدرت کنار نخواهند رفت. نکته مهم شاید این است که کاهش بهای نفت دشمنان آمریکا را به شدت تضعیف خواهد کرد. دولت هوگو چاوز دیگر نمی‌تواند به اندازه گذشته کوبا و یا شورشیان کولومبیا را تقویت کند. حکومت ایران پول کمتری برای قانع کردن طبقه متوسط و ناآرام این کشور خواهد داشت و هزینه کمتری را می‌تواند صرف حمایت مالی از حزب الله و سایر گروه‌های خشونت طلب کند. هرچند بدون تردید برنامه‌های هسته‌ای آن کشور ادامه خواهند یافت. آقای پوتین نیز سر جای خود خواهد نشست و پای خود را به اندازه گلیمش دراز خواهد کرد. او دیگر نمی‌تواند با اتکا به اهرام انرژی کشورهایی مثل اوکراین یا اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد. واسی جورنال می‌افزاید چه خوب خواهد بود اگر کاهش نرخ نفت آنقدر ادامه یابد تا حکومت‌های خودکامه در ایران، ونزوئلا و روسیه سقوط کرده در هر سه کشور دموکراسی برقرار شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد نکته مهم این است که سیاستگزاران آمریکا با اقدامات لازم از دور دیگری از افزایش بهای نفت و قدرتگیری این گونه حکومت‌ها جلوگیری کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت تهران. نیما تمدن با تازه ترین خبرها.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد در صورتی که حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه یابد مذاکرات صلح با اسرائیل را متوقف می‌کند. محمود عباس در یک پیام تلویزیونی حمله اسرائیل به غزه را تعرضی فجیع و جنایتی مهیب نامید و خواستار توقف هرچه سریع‌تر این حملات بدون هیچ پیش شرط و بدون هیچ پیش شرطی شد. سران تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل از پاییز سال قبل دور تازه مذاکرات صلح را آغاز کردند، اما از آن هنگام تا کنون پیشرفت اندکی در این مذاکرات به دست آمده است. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه داشت و به گفته منابع فلسطینی تا کنون بیش از 390 نفر در این بمباران‌ها کشته شدند. از دیگر سو اسرائیل طرح آتش‌بس 48 ساعته با شبه نظامیان حماس برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را غیر واقع گرایانه دانست. جشن‌های آغاز سال نو میلادی در بسیاری از نقاط جهان در حال برگزاری است. در استرالیا نزدیک به 1.5 میلیون نفر در شهر سیدنی به تماشای آتش‌بازی بر فراز پل بندرگاه سیدنی که از نمادهای اصلی این شهر است پرداختند. در دیگر شهرهای خاوردور و اقیانوسیه نیز مردم با تجمعات خیابانی و برگزاری مراسم آتشبازی آغاز سال 2009 میلادی را جشن گرفتند. نوری المالکی نخست وزیر عراق و شماری از وزیران کابینه‌اش قرار است روز شنبه آینده برابر با 14 دی‌ماه در تهران با سران جمهوری اسلامی دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مجید الشیخ، سفیر بغداد در تهران گفته است این سفر دو روزه دارای هدف اقتصادی بوده و قرار است در آن مسائل و توافقنامه‌های امضا شده بین دو کشور پیگیری شود. با پایان بی‌نتیجه مذاکرات روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین، مسکو از روز پنجشنبه امروز صدور گاز به کیف را قطع می‌کند. مذاکرات روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز در سال 2009 و بدهی‌های عقب افتادی کیف به مسکو بود. کوبا روز پنجشنبه 50مین سالگرد پیروزی انقلاب کمونیستی در این کشور را جشن می‌گیرد. به همین مناسبت راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور قرار است در شهر سانتیاگوی کوبا از همان بالکنی سخنرانی کند که 50 سال پیش برادر بزرگش فیدل کاسترو رهبر چریک‌های چپگرا خبر پیروزی انقلاب را اعلام کرد. 50 سال پیش در نخستین ساعات بامداد روز اول ژانویه 1959 فولنسیو باتیستا دیکتاتور حاکم بر کوبا از این کشور گریخت. فیدل کاسترو 82 ساله پس از عمل جراحی جهاز هاضمه‌اش از ژوئیه سال 2006 رهبری کوبا را به برادرش راول واگذار کرد. و دیگر اینکه فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی در پاریس به ایجاد محدودیت‌های تازه در ایران برای شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح اعتراض کرد. وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه اعلام کرد در پی حمله روز دوشنبه نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر شخصی خانم عبادی و نیز تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، اتحادیه اروپا جدی نگران امنیت خانم عبادی است.
نیما تمدن. تازه ترین خبرها را می شنیدیم. همزمان جرنگ جرنگ سکه به گوش می رسد. فریدون زرنگار از رادیو فردا چرت که می اندازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در 20 چند دقیقه آینده
میزبان شما
در مجله اقتصادی رادیو فردا هستیم
و اما خبرهای اقتصادی مهم این هفته. طرح هدفمند کردن یارانه ها سرانجام به مجلس تقدیم شد.
واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود.
سیاست های اقتصادی دولت باراک اوباما.
افزایش واردات ایران
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با قید یک فوریت و با 127 رأی موافق تصویب کرد. پس از تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این لایحه خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون های مجلس قرار می گیرد. در پی تصویب یک فوریت کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها، محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، آن را یک گام رو به جلو برای اصلاح قیمت ها ارزیابی کرد و از آغاز تدوین آیین‌نامه های اجرایی این لایحه همزمان با بررسی رسمی آن در مجلس خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هنگام ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس گفت دولت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شناسایی و اصلاح کرده است که این خود مقدمه طرح تحول اقتصادی به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلی در اقتصاد شده است.
به گفته آقای احمدی نژاد اهداف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای عدالت و رفع تبعیض و استفاده بهتر از منابع کشور، شفافسازی اقتصادی و دادن فرصت به تدبیر و مدیریت صحیح برای اعمال روندهای درست اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش فعالیت‌های عمرانی است. کلیات لایحه هدفمند کردن یارانها در حالی در مجلس به تصویب می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت زمینه‌ای و نفعی در اجرای این لایحه برای اقتصاد ایران نمی‌بینند. یکی از این منتقدان دکتر عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان است. آقای ساسان روز شما بخیر در اصفهان.
روز شما بخیر.
آقای دکتر، چرا این پرداخت یارانه نقدی اگر تصویب بشه، البته به صورت قانون در بیاد، کار درستی از نظر اقتصادی نیست به نظر شما؟
نمیدونم منظورتون از این که اگر تصویب بشه چیه؟
منظور من این بود که چنانچه طرح اولیه رو مجلس تأیید کنه و شورای نگهبان هم قبول کنه قانونی میشه و در صورت مخالفت شورای نگهبان حتی میتونه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره.
بله کاملا درسته، ولی پرداخت یارانه ها بزرگترین اشکالش این هست که هزینه های اداری بسیار بسیار سنگینی رو به بودجه دولت تحمیل میکنه. یعنی درست زمانی که دولت میخواد بار مالی خودش رو سبک کنه، یک بار مالی بسیار بسیار سنگینی بر عهده اون قرار میگیره که واقعا از وزارتخانه های موجود به مراتب وزارتخانه بزرگتری احتیاج هست تا تشخیص بدن که چه کسی استحقاق دریافت یارانه داره و چه کسی نداره، یا اینکه چه کسی اطلاعات درست داده و چه کسی اطلاعات دقیقی نداده و احیاناً درآمد یا دارایی خود رو کتمان کرده.
آقای دکتر، علاوه بر این که در حال این هزینه مالی زیادی رو به دولت تحمیل خواهد کرد، آیا نهادهای دولتی موجود که قرار است این طرح رو عملی کنن با توجه به ساختارشون قادر به مدیریت چنین طرحی هستن؟
اگر فرض کنیم که این نهادها الان به طور تمام وقت مشغول کار هستند، طبیعتاً معناش اینه که برای کار اضافی وقت ندارند و باید همه این نهادها نیروی جدید بگیرند تا بتوانند این پروژه جدید یعنی پرداخت نقدی یارانه ها رو اداره کنند.
تشخیص مستحقان دریافت یارانه مسئله ساده‌ای نیست و خود شما هم به اون اشاره کردید. دولت پس به چه چیزی امیدواره که بتونه مستحقان رو شناسایی کنه؟
من یه چیز بالاتر به شما عرض کنم و اون از حیث روانشناسی مردم ایران، اون کسانی که استحقاق واقعی دارن و واقعا در زندگیشون ممکنه دچار عسرت و تنگ دستی باشن، احتمالا افرادی هستن عزت نفس دارن، آبرومند هستن، آبرو دوست هستن. اونها نه اظهار میکنن که دچار مشکل هست زندگیشون و نه اگر فرض کنید که این رو دیگری بفهمه و حد بزنه، اینها براشون بسیار سخته که بخوان به ارگانهای کمک کننده مراجعه کنند، احتمالاً چشم‌پوشی خواهند کرد. عزت نفس و آبروی اونها به مراتب بیشتر می‌ارزه. و برعکس، بسا موهبت‌هایی که در گذشته توزیع شده، بارها دیده شده که افراد خاصی از این موهبت‌ها حد اکثر بهره برداری رو کردند. یعنی کسانی که عزت نفس کمتری دارند و قادرن مدام مراجعه کنند به نهادهای کمک کننده و دائما مطالبه کنند. به این ترتیب احتمالاً چنین طرحی حقیقتا افراد رو که استحقاق دارند کنار خواهد زد و افراد رو که استحقاق ندارند از نو متمول خواهد ساخت.
اکنون این پرسش پیش میاد که مگر دولت به این اشکالات واقف نیست و مگر کارشناسان این مسائل رو مطرح نکردن، پس چرا دولت اصرار داره این پروژه رو به هر قیمتی پیاده کنه؟
من فکر میکنم کارشناسانی که دولت باشون مشورت میکنه غالبا تحت تاثیر به اصطلاح گرایش های خاصی هستن. شما استحضار دارید که همه اقتصاد اثباتی نیست. بخشی از دانش اقتصاد هنجاری یا ارزشی است و اختلافی که بین کارشناسان اقتصاد وجود داره عمدتاً مربوط به همین بخش هنجاری یا ارزشی دانش اقتصاد هست.
خب خیلی متشکرم آقای استاسان در اصفهان.
خواهش میکنم.
در این میان رامین پاشایفا معاون اقتصادی بانک مرکزی در این هفته گفت میزان یارانه پرداختی بر مبنای درآمد نفت تنظیم می شود و با فرض قیمت نفت بین 35 تا 48 دلار برای هر بشکه به هر نفر ماهانه حداقل 19500 تومان و حداکثر 43000 تومان یارانه پرداخت می شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
اول ژانویه 2009 میلادی واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود. در سال 1999 بود که 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر یک واحد پولی مشترک به توافق رسیدند. به خاطر اهمیت یورو در اقتصاد جهانی، تاریخچه کوتاهی از این واحد پولی را از زبان آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم می‌شنویم. روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم آقای سرنگار. اگر بخوایم به طور خلاصه بپردازیم به تاریخچه یورو، میشه 3 تا نقطه عطف رو برای برقراری یورو به عنوان واحد ارزی اروپا برشمرد و اون سال 1993 بود که طبق قرارداد ماستریخت برنامه ریزی شد که یک ارز مشترک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایج بشه. سال 1999 تصمیم گرفته شد که برای اولین بار به شکل الکترونیکی به کار گرفته بشه و بالاخره در سال 2002 به شکل اسکناس و سکه در میان کشورهای اروپایی رایج شد.
تا چند اندازه واحد پولی اتحادیه اروپا توانسته در مقابل ارزهای دیگر قدرتمند جهان مثل دلار و پوند انگلیس ارز اندام اقتصادی کنه؟
ابتداعا یورو پول ضعیف به شمار می اومد، منتها به تدریج با پیوستن سایر کشورها به اتحادیه اروپا و همچنین کاربرد اون در میان این کشورها و همچنین آگاهی اکتورهای اقتصادی به استفاده از این ارز، این ارز رایج و رایج‌تر شده. الان نه تنها به عنوان یک ارز رایج بلکه به عنوان یک ارز به اصطلاح قابل اعتماد و بسیار قوی در مقابل دلار و پوند انگلیس به اصطلاح قابل استفاده استفاده است در چارچوب کارکردهای متفاوت، از جمله برای معامله کردن، ولی کن خود معامله کردن تنها هدف نیست، بلکه عنوان ذخیره ارزش، عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از ضرر خوردن از تحول ارزش دلار و غیره.
خب آقای علوی، از پول اتحادیه اروپا میگذریم و به موضوعی که با این مسئله و مسائل اقتصادی ایران ارتباط داره میپردازیم. یکی از روزنامه‌های مهم اقتصادی روز سه‌شنبه گزارشی داشت درباره تلاش‌های ایران برای تبدیل ذخیره‌های ارزی خودش از دلار به یورو و ضرری که در این راه متحمل شده.
بله، میدونید فرایند رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم به این شکل بود که دولت نفت گران رو تبدیل کرد به دلار ارزان و دلار ارزان رو تبدیل کرد به یوروی گران و طبیعی است که در این معامله ضرر زیادی کرد و اون هم به این خاطر بود که دولت هنوز سیاست‌های روشنی برای به اصطلاح نگه داشتن و مدیریت ارز نداره و ما هنوز مؤسساتی رو در ایران نداریم که بتونن به شکل مؤثر ارز داخل کشور رو به شکلی منظم بکنن، به شکلی سازماندهی کنن که در مقابل تحولات ارزی خارج بتونه مقاومت کنه یا حتی سوداوری داشته باشه و بیشتر انگیزه های سیاسی غالب است بر اون مدیریت ارزی کشور و به همین دلیل و ناتوانی مدیریت قاعدتا باید انتظار داشت که زیان و مشکلاتی در اینجا به وجود بیاد.
یعنی به نظر شما در واقع اون چیزی که در واژه اختصاصی پورتفولیو منیجمنت مدیریت به اصطلاح موجودی های نقدی یا تنخواه گردان وجود نداره در ایران؟
به نظر من دشواره که در ایران این تصور رو داشت که این چنین مدیریتی وجود داره، چون برای اینکه این چنین مدیریتی وجود داشته باشه ابتداعا ما میباید یک سابقه طولانی داشته باشیم در این کار و بعد مؤسسات خصوصی فعال باشن. اگر بخوایم در مقایسه با اروپا صحبت بکنیم، اروپایی ها ده ها ساله که در این امر تجربه دارن و بعد نه یه مؤسسه بلکه مؤسسات بسیار زیادی در این قضیه فعال هستن، هم از بانک‌های تجاری، مؤسسات ارزی، با حتی بانک مرکزی و اون پورتفولیو که اینا دارن مرکب از تعداد بسیار زیادی از ارزها، از سهام، از فلزهای قیمتی برای اینکه بتونن اون شکل بهینه پورتفولیو رو به طوری تشکیل بدن که در مقابل لرزه‌های بازار، در مقابل نوسانات قیمت‌ها بتونه مقاومت بکنه و همزمان سودآور باشه. چون به هر حال شما وقتی یک مدیریت پورتفولیو می‌خواید سازماندهی کنید، می‌بایست این بتواند چنان سودی را ایجاد بکند که قابل رقابت باشد با سایر بازیگران عرصه مالی در جهان. در غیر این صورت اون پورتفولیو و اون مدیریت محکوم به نابودی.
یعنی در حقیقت اگه بخوایم برای شنونده‌های ما به طور ساده بیان کنیم، مغازه‌ای هست که بایستی از اجناس مختلف داشته باشه، به موقع بخره، به موقع بفروشه تا سود بهینه عایدش بشه.
بله، در توضیح همین مطلبی رو که شما گفتید، اتفاقا ما معمولا از یک سازماندهی پورتفولیو پویا صحبت باید بکنیم و اون به این معناست که اون سازمانی که این دارایی‌ها رو در یک سبدی مدیریت می‌کنه باید بتواند هر لحظه با توجه به اطلاعات، با توجه به کیفیت پرسنل و سازمانی که داره، این پورتفولیو رو تغییر بده و اون رو سودآور و سودآورتر بکنه. در غیر این صورت اون شکل انفعالی در برخورد با بازار باعث میشه که مدیریت نتواند همگام با رقیبان خود در بازار اون سود لازم رو تهیه کنه. ولی متاسفانه ما سازمان‌های قائم به ذاتی در ایران نداریم که با توجه به سودآوری خودشون در عرصه بازار بین‌المللی بتونن در معاملات مالی دخالت بکنن. این سازمان‌ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولتی هستن و به هر حال مشمول استفاده از رانت هستن و ما میدونیم استفاده از رانت در چارچوب بازارهای مالی بسیار خطرناکه و اونها رو انفعالی و زیان‌آور میکنه. بنابراین اگر قرار است مدیریت مؤثری رو ما سازماندهی کنیم در ایران که بتونه این مشکلات ارزی رو به نحوی مدیریت بکنه، میبایست مستقل از دولت و سیاست‌های اون عمل بکنه و فعلا در ایران ما چنین سازمانی رو نداریم.
البته هنوز مقامات دولتی درباره میزان زیانی که در اثر این نقل و انتقال ارزی متوجه ایران شده اعلام رسما نکردن، ولی اینجا اونجا گفته میشه که حدوداً 4 میلیارد دلار دولت در این نقل و انتقالات متضرر شده. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 9 ماهه اول سال جاری حجم واردات ایران از لحاظ ارزش با رشد حدود 27% به بیش از 42 میلیارد دلار رسید. از جمله واردات بنزین، ذرت، گندم و برنج در سال جاری در صدر کالاهای وارداتی هستند. میزان واردات از لحاظ وزنی نیز 5.5% در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایش داشته است. در همین زمان صادرات کالاهایی که غیر نفتی خوانده می شود و معیانات گازی را در بر می گیرد به حدود 14 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 86 22% رشد نشان می دهد. مهمترین فروشندگان کالا به ایران امارات متحده عربی، آلمان، چین و سوئیس بودند، در حالی که امارات متحده عربی، چین و هند عمده خریداران کالاهای ایرانی بودند.
سال نو مسیحی روز پنجشنبه در حالی آغاز می شود که سایه بحران اقتصادی در جهان به ویژه بر کشورهای صنعتی سنگینی می کند و همزمان همه نگاه ها را به سوی واشنگتن دوخته است که دولت جدید آمریکا به رهبری باراک اوباما چه برنامه‌ای برای مقابله با این بحران دارد. در این هفته فکر کردیم نگاهی کوتاه داشته باشیم به سیاست‌ها و تیم اقتصادی آقای اوباما در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
اگر بخوایم نگاهی کوتاه و مختصر به سیاست‌های احتمالی اقتصادی آقای اوباما داشته باشیم چه میتونیم بگیم؟
در زمینه اقتصادی ایشون آقای پل واکر رو که یک زمانی رئیس فدرال ریزرو بود و از بین بردن تورم در آمریکا واقعا کار ایشون بود، ایشون رو به عنوان یک مشاور اصلی انتخاب کرده. همینطور آقای لری سامرز رو که وزیر خزانه داری در زمان آقای کلینتون بود و بعد رئیس دانشگاه هاروارد بود و از اقتصاددانان درجه یک هستن. برای وزارت خزانه داری آقای گایتنر رو که رئیس فدرال ریزرو نیویورک بودن و بسیار مورد اعتماد افراد هستند انتخاب کردند، و همینطور خانم کریستینا رومر رو که در زمینه تاریخ اقتصادیشون مقدار زیادی کار کردند، ایشون رو به عنوان رئیس هیئت مشاوران اقتصادی کاخ سفید انتخاب کردند. تیم از هر نظر درجه یکه.
ولی آقای دادخواه گفته میشه که در حال میتونه یه تیم خیلی عالی هم باشه، ولی سایه بحران و یا این بحران انقدر سنگین است که حتی با این تیم قوی اقتصادی هم احتمالاً کار عجیب غریبی نمیشود کرد.
صحیحه، کار عجیب و غریبی در مسائل اقتصادی نمیشه کرد و بایستی به تدریج این مسئله درست بشه. ولی در درجه اول آقای اوباما اونطوری که صحبت کرده و بایستی بگیم به هر حال فاصله هست بین حرف تا عمل، مسئله اقتصادی رو مسئله درجه اول خودش در نظر گرفته و با توجه به این مشاوره‌ای که از این افراد گرفته تصمیم داره که یک مقدار زیادی پول وارد اقتصاد آمریکا بکنه. حتی صحبت کرده که از طریق سیاست مالی انبساطی شاید نزدیک به 1,000 میلیارد دلار وارد اقتصاد آمریکا بکنه. این یک طرفه، و از طرف دیگه اون چی که مهمه ایجاد اطمینان در بازارهاست و این احتیاج به این داره که یه سری مقررات عوض بشه. در این مورد هم ایشون افرادی که دورش هستن افرادی هستن که به صورت معتدل این کار رو میتونن انجام بدن. بنابراین روی هم رفته میتونیم فرض بکنیم که اون چی که میشه انجام داد انجام داد، ولی فرمایش شما 100% صحیحه که معجزه ای نمیشه کرد. این به تدریج باعث این اطمینان برگرده و کشورهای دیگه هم این اطمینان رو پیدا بکنن.
تحلیلگری مینویسه که مهم نیست که آقای اوباما 700 میلیارد دلار یا 1000 میلیارد دلار به بازار میاره و در بازار میریزه، بلکه مهم این است که با حرکت از این که یک بحران جهانی هست با دیگر نیروهای اقتصادی در سطح جهان مانند اروپا و چین یک استراتژی و یک سیاست مشترکی در پیش بگیره. آیا در تیم اقتصادی آقای اوباما این نظرگاه جایی داره؟
حتما داره، به خصوص توجه بفرمایید که آقای گایتنر که وزیر خزانه داری هستن، اولا ایشون چینی مندرین صحبت میکنن و سالها از عمرشون رو هم در آسیای جنوب شرقی گذروندن، بنابراین این آدمی است که دید جهانی داره. مسئله این نیست که این قضیه که کشورهای عمده اقتصادی میبایستی دور هم جمع بشن، حتی در زمان آقای بوش هم مطرح شد، ولی همطور که فرمودید نه تنها چین و آمریکا و ژاپن و اروپا و انگلستان بایستی وارد این قضیه بشن، بلکه کشورهای مثل برزیل، مثل عربستان سعودی، مثل هند، اینها هم بایستی در یک قرارداد جدید بین المللی وارد شن، به خصوص در زمینه سیستم پولی و سیستم مالی بین المللی به چه ترتیب کار بکن.
باز هم در این باره مزاحم شما خواهیم شد. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون. روز شما بخیر.
روز شما بخیر و خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، در حالی که آخرین ساعت سال 2008 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم و بورس‌های دنیا کمابیش به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، سری می‌زنیم به تهران و نگاهی می‌اندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس تهران در آخرین هفته سال میلادی چگونه بود؟
هفته بسیار 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 بدی بود آقای زرنگار. حجم معاملات روزانه بورس به رقم باور نکردنی 2-3 میلیون دلار در روز رسیده. شاخص کل در پایان معاملات امروز چهارشنبه به عدد 8656 واحد رسید که در 5 سال اخیر چنین شاخص پایینی بی سابقه هستش. سهام شرکت ملی مس ایران که در چند ماه قبل روی 900 تومان معامله می شد الان به 280 تومان سقوط کرده و این شرکت مجبور به کاهش شدید هزینه ها، از جمله هزینه های میلیاردی که برای باشگاه فوتبال مس کرمان انجام میدن. از طرف دیگه سقوط سهام شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس کماکان ادامه داره. سرمایه بسیار از سهامداران شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس در طول 6 ماه اخیر تقریبا نصف شدن. از طرف دیگه در چنین اوضاع نابسامانی سازمان خصوصی سازی هم اصرار شدید و عرضه سهام بانک ملت داره که در حالی که چنین عرضه‌ای در شرایط کنونی بسیار اشتباه.
دلیل این که با ارائه سهام بانک ملت به بورس روی خوشی نشون داده نمیشه چی است؟
آقای زرنگار، اگر سازمان خصوصی‌سازی الان تو شرایط رکودی و نزولی شدید بورس تهران سهام بانک ملت رو عرضه کنه، طبیعتاً یه عده‌ای برای اینکه بیان این سهام رو بخرن، سهام‌های موجود خودشون رو برای فروش عرضه می‌کنن و این به روند رکودی بورس دامن خواهد زد.
البته که این اشکال هم شاید داشته باشه که عده‌ای که امکان دارن و پول دارن بتونن این سهامو در حال حاضر بسیار ارزون بخرن.
نه خیر آقای زنگار، فضای کنونی بورس چنان فضای خرابی است که کمتر سرمایه گذاری به خودش جرأت میده حتی اگر پول نقد هم داشته باشه دست به خرید سهام بزنه. در شرایط کنونی بورس بیشتر سهامداران فروشنده هستن و نه خریدار.
خب عوامل دیگه که بورس تهران رو به این روز انداخته چی هستن؟
سقوط قیمت جهانی نفت به حدود 30 دلار و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، سوء مدیریت در بسیاری از شرکت‌های بورسی که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده، فقدان مدیران تکنوکرات کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس اوراق بهادار که بتونن مدیریت بحران بکنن در شرایط حساس بسیار کنونی، اینا از جمله دلایلی هستن که به هر حال به رکود فعلی بورس دامن زده. از طرف دیگه میتونیم اشاره کنیم به رکود شدید اقتصاد جهانی که تاثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران هم داره به جای میگذاره.
چه پیش بینی میشود از رویدادهای بورس تهران در هفته‌ای که در پیش داریم کرد؟
روند نزولی و کاهنده شاخص‌های بورس قطعاً در هفته آینده تداوم پیدا می‌کنه. از طرف دیگه با ادامه روند سقوط سهام شرکت‌های سنگ آهنی، معدنی، ملی مس، معادن و فلزات، سرمایه‌گذاری امید و بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری قطعاً شاخص‌ها بیشتر نزول خواهند کرد. از طرف دیگه معدود سهم‌هایی در بورس تهران هستند که الان با صف‌های خرید بسیار سنگین مواجه هستند. یکی از اونها شرکت مس شهید باهنر، علی‌رغم سقوط شدید نرخ مس که به ضرر سهامداران شرکت صنایع ملی مس تمام شده، اما شرکت مس شهید باهنر که مصرف کننده شمش مس هستش با افزایش سود مواجه شده و این باعث شده که صف خرید بسیار سنگینی برای سهم در بورس به وجود بیاد. در مجموع جو کلی حاکم بر اکثریت سهام‌های بورس تهران یا جو ایستایی است یا جو رکودی و نزولی و جو پویایی و صعودی در مورد اکثریت سهام‌ها وجود نداره.
سپاس از آقای احمدی در تهران. روز شما بخیر.
متشکرم. مرسی. من
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با تبریک سال نو مسیحی به ایرانیان مسیحی
و همه شما خدا نگهدار می‌گوییم.
اوقات خوشی داشته باشید.
برنامه اقتصادی را می‌شنیدین. مجله نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست.
آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا
و در روزی که درست 50 سال پیش کوبایی ها نخستین روز رهایی از چنگال حکومت دیکتاتوری باتیستا را در کشورشان جشن گرفتند، روزی که فیدل کاسترو فاتحانه بر اریکه قدرت در هاوانا پایتخت کوبا تکه زد، مجله نیم شبان ما نیز به پایان می‌رسد. علیرضا طاهری، رادیو فردا. نیما تمدن با خبرهای تازه.